سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 7 صبح وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. تصمیم گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان به تعویق افتاد. به گزارش رادیو صدای آمریکا، کمیته اعتبارنامه های ملل متحد گفته دو مکتوب، یکی در ماه آگست از آدرس نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و دیگر در ماه سپتامبر از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کرده. اما مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه فیصله کرد که کمیته اعتبارنامه های این سازمان تصمیم گیری در باره اعتبارنامه های افغانستان و میانمار را به تعویق بیندازد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021، این سومین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گیری برای دادن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان و آنها را به تعویق می اندازد. وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان این کشور توصیه کرده که در حال حاضر به افغانستان سفر نکنند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده است که شماری از گروه های دهشت افغان در افغانستان فعالند و شهروندان ایالات متحده با خطر بازداشت خودسرانه از سوی طالبان نیز روبروند. بر اساس اعلامیه، حکومت طالبان کارمندان مؤسسات امداد رسان را اذیت یا بازداشت کردند و به فعالیت شهروندان خارجی به دیده شک می نگرند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از رهایی فعالان حقوق زن ندا پروانی، جولیا پارسی و اعضای خانواده هایشان استقبال کرده. او در شبکه اکس تویتر سابق روز دوشنبه نوشت که این فعالان اصلا نباید بازداشت می شدند. آقای بنت بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که همه مدافعان حقوق بشر، کارمندان مؤسسات غیر دولتی، خبرنگاران و دیگران را که با گفتش برای دفاع از حقوق بشر صدا بلند کردن رها کند. خبر رهایی جولیا پارسی که به تاریخ 5 میزان در کابل بازداشت شده بود، بر روز دوشنبه منتشر شد. پیش از این ندا پروانی بر روز 5 شنبه به قید ضمانت از توقیف طالبان آزاد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی‌گیری در مورد قطعنامه برای توقف فوری خشونت‌ها در غزه و آزادی تمامی گروگان‌های اسرائیلی از سوی جنگجویان فلسطینی را به تعویق انداخت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام به خاطر صورت گرفت تا از ویتوی دیگر توسط ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل جلوگیری شود. ایالات متحده جمعه گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری آتش‌بس فوری در غزه را ویتو کرد. و در یک تحول مربوط، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفته که حمایت واشنگتن از اسرائیل تزلزل ناپذیر است، اما او از این متحد ایالات متحده خواسته که برای حفظ جان غیر نظامیان در جنگ علیه گروه جنگجوی حماس کار بیشتر کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. آقای آستن بر روز دوشنبه هنگام دیدار از اسرائیل همچنان گفت که حماس نباید هرگز توان عملیات بیشتر بر اسرائیل را داشته باشد. سفر او به اسرائیل در حال است که حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در بمباران اسرائیل در غزه به شدت نگرانند. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در نتیجه بمباران غزه توسط اسرائیل تاکنون بیش از 19,000 تن کشته شدند. گروه تندرو حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. هفت و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، قصه های مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان.
هر روز ما را بازداشت و اذیت می کردند، از ما پول می گرفتند، ما پول می پرداختیم و سپس رها می شدیم. روز دیگر دوباره ما را در بازار گیر می کردند.
مقامات پاکستان بار دیگر از تصمیم اخراج مهاجران افغان دفاع کردند. منتقل شدن پیکر یک مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان پس از آن که از سوی دزدان مسلح کشته شد.
این حادثه بسیار نگران کننده بود. ما افغان ها کشور خود به خاطر ازی تر کردیم که ما آرام زندگی کنیم، اما اینجا هم آرام نیستیم. باید جلوی این گونه حادثه باید گرفته شوند.
با سر شدن هوا زندگی زلزله زدگان هرات بسیار دشوار شده.
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونیم خوشیم، نمیتونیم تعمال کنیم دیگه. خیلی بار اینجا کوخم میکنه، خوارک خورده منه، شبی که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. اما حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که صدها هزار مهاجر افغان در مورد سرنوشتشان نگران هستند. مقامات پاکستان دیروز بار دیگر از تصمیم اخراج مهاجران افغان دفاع کردند. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته که کشورش با میزبانی از مهاجران امنیت خود را به خطر نمی اندازد. آن سو مرتضی سولانگی سرپرست وزیر اطلاعات گفته که مهاجران باید برای ابد در پاکستان زندگی نکنند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که مرتضی سولانگی سرپرست وزیر اطلاعات و امور پارلمانی روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی پناهجویان گفت که اتباع خارجی به شمول افغان ها بدون ویزه برای دائم در پاکستان زندگی کرده نمی توانند. روزنامه اسلام آباد پوست گزارش داد که آقای سولانگی در گفتگو با چنل خبری نیوز افزود که در حال حاضر حدود 20,000 افغان که در دو دهه گذشته با نیروهای آمریکا در افغانستان همکاری داشتند در پاکستان زندگی می کنند. و گفته که از پاکستان به خاطر اخراج مهاجران افغان انتقاد می شود، ولی آمریکا و متحدین هنوز نتوانستند که این 20,000 نفر را انتقال دهند. در این حال صدر اعظم موقت پاکستان یک بار دیگر تاکید کرده که حکومت وی با میزبانی مهاجران غیر قانونی امنیت خود را با خطر مواجه نمی سازد. اگرچه انوارالحق کاکر قبلا نیز بارها ادعا کرده که مهاجران افغان در حوادث ناامنی در پاکستان دست دارند، ولی در یک مقاله خود به روزنامه گاردین که تازه نشر شده گفته که از آگوست سال 2021 حداقل 16 تن از افغان‌ها حملات تروریستی در پاکستان انجام دادند و از جمله دهشت افغانانی که به گفته وی در عملیات قوای پاکستان در امتداد خط دیورند کشته شدند، 65 تن آنها اتباع افغانستان بودند. صدر اعظم موقت پاکستان می افزاید که گروه های جنایتکاری که با سازمان های دهشت افغان فعال در منطقه ارتباط دارند میان مهاجران افغان سربازگیری می کنند. انوارالحق کاکر می گوید که 93% افغان های مهاجر با گونه داوطلبانه به کشور خود برگشتند. این در حالی است که اکثریت مهاجران افغان اخراج شده در دو ماه اخیر از پاکستان می گویند که از این کشور به زور اخراج شدند و برخی حتی ادعا می کنند که از سوی پلیس غارت شدند. محمد اکبر 35 ساله که تازه از راه سپین بولدک به افغانستان برگشته چنین میگوید:
هر روز ما را بازداشت و اذیت میکردند، از ما پول میگرفتند، ما پول میپرداختیم و سپس رها میشدیم. روز دیگر دوباره ما را در بازار گیر میکردند. مالهای ما در لیلام رفت، همه لیلام شد. تراکتورها بود، زمینها، همه را گذاشتیم، همه لیلام شدند. یک چیزی که 10 لک قیمت داشت با 2 لک یا 5 لک لیلام شد.
انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در مقاله خود در روزنامه گاردین نوشته که اگرچه پاکستان از کار و مشاغل شمار از افغانهای زحمتکش مستفید شده، ولی به گفته وی ورود تعداد بزرگ مهاجران مشکلات ایجاد کرده بود. وی در ادامه می نویسد که بسیاری این افغانها در بازار سیاه کار می کردند، مالیه نمی پرداختند و فرصتهای کار کارگران مقران قانونی را اشغال کرده بودند و میگوید که با وجود تلاش‌های پیهم حکومت پاکستان برخی مهاجران افغان خود را ثبت نام نمی کردند. پاکستان به علت اخراج ناگهانی مهاجران افغان با انتقاد شدید برخی کشورها و سازمان‌های حقوق بشر روبرو شده است. اسلام آباد در ماه اکتبر گذشته با 1.7 میلیون مهاجر افغان که از چندین سال به این سو در پاکستان زندگی می کردند کمتر از یک ماه مهلت داد که این کشور را ترک گویند، ورنه اخراج خواهند شد. روند اخراج از اول نوامبر آغاز شده و ادامه دارد و تاکنون تقریبا 500 هزار نفر در حال به افغانستان برگشتند که به آغاز فصل زمستان تنها چند روز باقی مانده است.
پیکر عبدالمصبر مهاجر افغان که به تازگی از سوی دزدان مسلح در اسلام آباد کشته شد به کابل منتقل شده. پخش این خبر نگرانی شماری از مهاجران افغان در پاکستان را برانگیخته. آنها از مقام‌های پاکستان خواستند که جلو این گونه رویدادها را بگیرند. اصل ماجرا در این گزارش.
ظهر روز یکشنبه یک جوان مهاجر افغان به نام عبدالمصور در منطقه پشاور مور اسلام آباد از سوی سارقین مسلح به قتل رسید. دوستان او میگویند که حالا پیکرش به کابل منتقل شده و قرار است پس از رسیدن پدرش از جرمنی در ولایت کاپیسا به خاک سپرده شود. همایون مرادی از دوستان نزدیک عبدالمصور که اکنون در اسلام آباد پاکستان زندگی دارد میگوید که او به خاطر پول و موبایلش مورد حمله سارقین قرار گرفته بود. او جریان رویداد را بر رادیو آزادی این گونه حکایت کرد.
برآمده به طرف بانک میخواست کنم مقدار پیسی اول آمده برید بگیره. از بانک مبرای با 3 نفر موترسیکل سوار سر تلفون هایشان هم میگیره. 2 نفر میباشن تلفون هایشان هم میگیره. بعد از اون چنگ و چسب میکنه. 2-3 فیر میکنه. دم نزدیکش 3-4 فیر روایی میکنه. سر کدامش که میده باز کارت میداشته باشه که کارت میزنه به سینش شهیدش میشه.
با گفته او عبدالمصور از مدت به این سو با خانم و فرزندان کوچکش در اسلام آباد پاکستان زندگی میکرد و قرار بود پس از تکمیل شدن کار پروندهش به کانادا برود. این رویداد سبب نگرانی برخی دیگر مهاجران افغان شده که برای پیشبرد پرونده های مهاجرتشان به پاکستان رفتند. ایمال و مدینه دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند:
دبا اینجا تاسف زایده.
جای تاسف است و رویدادی که صورت گرفته یک رویداد غم انگیز است. خواست ما از کشورهای مهاجرپذیر این است که پروسه انتقال افغان ها را سرعت ببخشد تا افغان ها با این چنین رویدادهای امنیتی رو برو نشوند.
این حادثه بسیار نگران کننده بود. ما افغان ها کشور خدا به خاطر ازی ترک کردیم که ما آرام زندگی کنیم، اما اینجا هم آرام نیستیم. باید جلو این گونه حادثه باید گرفته شوند.
آنان خواستار تامین امنیت مهاجرین و پناهجویان افغانستان از سوی حکومت پاکستان شدند. مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان با اشاره به این رویداد میگویند افغان ها در پاکستان با مشکلات متعدد دیگر نیز روبرو هستند. میوان دلمی افغان معاون این شورا به رادیو آزادی گفت:
مهاجرین ما شما مشکلات زیادی را دارن، خصوصا به پاکستان. کار نیست، اینجا زندگی نیست، اقتصاد نیست، دیگه مشکلات ویزه است. مشکلاتی است که مردم ویزایشان، مردم به ویزه امریکا آمدن، ولی اینجا تمدیدی از اون مشکل است. دیگه مشکلات خود زیاد است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دوشنبه 18 دسامبر برابر به روز جهانی مهاجران است. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که در اواسط سال جاری میلادی نشر شد، در سال 2023 حدود 8.2 میلیون افغان در 123 کشور جهان مهاجر هستند که از این میان میلیون ها تنشان در پاکستان به سر میبرند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم می رویم به ایران، جایی که گزارش ها می رساند که ذخایر آب در بندهای آن کشور به دلیل استفاده نامتوازن برای تولید انرژی برق به گونه چشمگیر کاهش یافته. سلطان محمد سرور به استناد گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با جزئیات بیشتر با شماست.
ارقام رسمی از کاهش شدید در آبهای ذخیره شده در بندهای ایران خبر می‌دهد. این آبها به علت تولید نامتوازن برق آبی در تابستان گذشته کاهش یافته است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که ارقام بهره‌گیری از آب بندهای ایران نشان می‌دهد که حجم آب ذخیره شده در این بندها به 40% کاهش یافته است. جزئیات ارقام دولتی نشان می‌دهد که حجم آب ورودی به بندها تا 21 ماه قوس امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7% افزایش داشته، اما خروج آب از بندها 22% افزایش داشته و به همین دلیل ذخایر آب بندها 1 میلیارد متر مکعب کاهش داشته است. مقامات نگفتند که چرا دولت اجازه رشد 22% تخلیه بندها را داده است، اما جزئیات ارقام وزارت انرژی و تولید برق ایران نشان می‌دهد که حکومت بخشی از کمبودی برق در تابستان گذشته را با افزایش چشمگیر و نامتوازن تولید برق آبی از بندها جبران کرده است. تازه‌ترین گزارش وزارت انرژی نشان می‌دهد که تولید برق آبی از بندهای کشور در 8 ماه سال جاری 57% نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. چنین افزایش ناگهانی در تولید برق آبی در حال رخ داده که میزان ورودی آب به بندها در سال جاری نسبت به سال قبل صرف 7% افزایش داشت. گزارش رادیو فردا می افزاید که حکومت ایران برای حل بخشی از بحران کمبود برق در تابستان آب بندهای کشور را خالی کرده که در نتیجه بحران آبی در ایران عمیق‌تر شده است. گزارش ماهانه وزارت انرژی همچنین نشان می‌دهد که در حالی که در آغاز سال جاری حکومت گفته بود که 6000 مگاوات برق جدید تولید خواهد شد، در 8 ماه امسال تنها 15% این هدف تحقق یافته و تقریبا همه این برق توسط فابریکه‌هایی که توانایی اندک دارند با استفاده از حرارت گاز و مازوت تولید شده است. حکومت ایران همچنین گفته بود که در سال جاری 2600 میگاوات برق از نیروی آفتاب و باد تولید خواهد شد، ولی تنها 1% این هدف در 8 ماه گذشته تحقق یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 مترو، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. با سرد شدن هوا زندگی زلزله زدگان ولایت هرات بسیار دشوار شده. این خانواده ها شب و روزهای سرد را در زیر خیمه های کوچک سپری می کنند. بسیاری از زلزله زدگان می گویند که به علت سردی هوا کودکانشان بیمارند. در همین حال ساخت خانه های زلزله زدگان در ولایت هرات با کندی پیش می رود و به گفته آنان این خانه ها برای امسال قابل استفاده نیست. شاپور صابر در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
سه کودک در کنار پدر و مادرشان در زیر یک خیمه نشسته و به علت سردی هوا می لرزند. این خانواده پنج نفره در قریه زلزله زده نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات زندگی می کنند. مروه 13 ساله فرزند بزرگ خانواده است که در کنار گرم کردن خودش تلاش می کند دو خواهر کوچکش را در هوای سرد گرم نگه دارد. او و خواهرانش سرما خورده و بیمار شدند. مروه درباره سختی های زندگی خانوادهش در هوای سرد در زیر خیمه به رادیو زودی میگوید:
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونم خوشیم، نمیتونم تمام کنیم دیگه. بار اینجا کخم میکنه، خوارک خورده من، شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، خیلی کلک ها غیق میکشه، اینا یخ میزنه، خیمام خیلی سرد است. تمام کرده دیگه نمیشه، خیلی سرد است. کرسی نداریم، بخیری نداریم، کم پلایه.
برادر 5 ساله و خواهر 7 ساله مروه در زلزله جانهای خود را از دست دادند. سلطان احمد 48 ساله پدر مروه نگران سه کودکش در هوای سرد است. او میگوید اگر به وضعیتشان رسیدگی نشود، بیشتر کودکان قریهشان به علت سردی هوا جانهای خود را در زمستان از دست خواهند داد.
ثانیه نمیخوابیم به واسطه از اینکه هوا سرده، مثال از این اتفلاک هست، رو خود لغ میکنه، یک پا توی که سرخ میندازین از بلدی او طرف میشه. اگه باران بیاد این خیمه ها که هسته از اینو همه آی میای پایین، به حساب سردی ما مثال از اینه نه ایزامو داریم که آتش کنه از استفاده بکنیم، نه گاز داریم که بخاری به خاطر بخاری گازی استفاده کنیم. اگر همین رقم باشه خداوند از زلزله ما رو نجات داده. تفلخ و شاد زیاد که صاحب به حساب از سردیا شاید هم 100% اینا زیاد ضایع بشه. تفلخ
سختی های زندگی همه زلزله زدگان ولایت هرات همانند زندگی خانواده سلطان احمد است. عارفه 38 ساله که سه فرزندش را در زلزله از دست داده است با دو کودک و همسرش در قریه سیاهآب ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. دختر 1.5 ساله عارفه سینه بکل شده و در آغوش مادرش بیحال افتاده است. عارفه درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
بودم دکتر سینه بغل شده بود برای آمپول داره انتراکات به جنده وصله کردم. خب این کودک نادونه که مریض بشه، یعنی بردار سوزن زدن ها داره مجبوریه. اگه جای گرم باشه مثلا ما به زیر رسیدگی کنیم مریض نمیشه. خیلی نگرانم دیگه، همین دیگه شب خواب میشیم به خدا بابا شما میشه این تا وقتی که گرم میشیم دل ما خون میشه، گرم میشه کمپلا یخه خونه یخه چیزی نیک روشن کنیم که قرارم دست پنجه ما گرم شه ما بریم داخل جا خبریم.
حدود 2 ماه پیش اداره محلی طالبان در ولایت هرات هنگام آغاز کار ساخت سرپناه به زلزله زدگان وعده دادند که تا پیش از رسیدن فصل زمستان کار این خانه ها را تکمیل می سازند. اما زلزله زدگان در این ولایت می گویند که ساخت خانه ها در برخی از قریه ها تاکنون آغاز نشده است. محمد انور 45 ساله باشنده قریه زلزله زده نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات در این باره می گوید
این خونه دیگه نه فیلان به درد ما نمیخوره، زمستون گرفته چله گرفته فیلان اینا مثلا ستون کال بال کرده اینا کلان شو یخ مزنه و بیرونی کلان یخ مزنه ته خیمه که ما از خیمه طاقت کرده نمیتونه شو تا صبح این کودک ها مزید که مثلا کمپر اولی غلم خور غیق مگشت از خونه که میتونه خونه که بیشتر دیگه اصلا جا نداره طاقت نباشه به تیم خیمه.
بر بنیاد آمارهای مقامهای محلی طالبان در ولایت هرات در چندین زلزله در ماه اکتبر گذشته بیشتر از 50,000 خانه مسکونی در ولسوالی‌های زندجان، انجیل، کشک‌رباط‌سنگی و گلران این ولایت تخریب شدند. حکومت طالبان اعلام کرده است که امسال بیشتر از 2,200 خانه را برای زلزله زدگان در ولسوالی زندجان ولایت هرات می‌سازد. این خانه‌ها به همکاری مالی بنیادهای خیریه، تجار و مردم ساخته می‌شوند. کار ساخت بخش از این خانه ها برای زلزله زدگان آغاز شده است، اما با وجود رسیدن زمستان و سرد شدن هوا کار آن تکمیل نشده است. مقام های طالبان در ولایت هرات تایید کردند که در زلزله های پیام اکتبر گذشته بیشتر از 2500 تن جان باختند و 21 قریه در ولسوالی زندجان این ولایت با خاک یکسان شده است. زلزله زدگان غم دیده که برخی از اعضای خانواده‌شان را در زلزله از دست دادند با غم و اندوه ناگزیر هستند که سردی هوا را در زیر خیمه تحمل کنند. مروه میگوید غم از دست دادن برادر و خواهر کوچکش از یک سو، سردی هوا از سوی دیگر وی را رنج میدهد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم با شما خواهیم داشت. باشندگان کابل از افزایش پرچوی برق شکایت می کنند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که با آنکه هوا سرد شده و نیاز بیشتر به انرژی برق دارند، مشکل پرچوی افزایش یافته. از سوی هم برخی از خانواده های نادار می گویند که به خاطر نبود برق لازم و بهای بلند مواد سوخت مجبورند با سوختاندن پلاستیک، پایپ و چرم خانه هایشان را گرم کنند، آنچه که سبب افزایش آلودگی هوا در فصل زمستان می شود. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری می شویم.
با سرد شدن هوا و بلند بودن بهای مواد سوخت، شهروندان کابل از نبود برق شکایت دارند. آنان بر رادیو آزادی میگویند در طول 24 ساعت تنها 2 ساعت برق دارند و آن هم زمانی که نمیتوانند از آن استفاده کنند. متین، باشنده منطقه چهارقلعه چهاردهی شهر کابل، بر رادیو آزادی میگوید برق در ساحه آنان در تاریکی میآید و به قول خودش در تاریکی میرود.
از برق کابل خیلی نگوین. از 24 ساعت ما 2 ساعت برق نداریم. به تاریکی میایه به تاریکی میره. از هم بدتر به این بی‌برقی میبینه باز بد برق هم از گذشته کد زیاد میایه.
او خواستار توزیع عادلانه برق در همه مناطق شهر کابل است. در همین حال شکریه که در منطقه کارتینو کابل زندگی میکند و رادیو آزادی میگوید در کنار مشکل پرچوی های برق، ضعیفی برق از معضل دیگر است که آنها را از استفاده برق در همان ساعت‌های محدود هم محروم کرده است.
مشکلات بی برقی در منطقه کارتینو به حد رسیده که وقت نماز صبح میره تا و یک دو بجه پیشینه که ما برق نداریم. شبانه هم برقا از شام که میره تا به 9-10 بجه شبه که ما اون وقت ضرورت داریم به برق، اما برق نیست و برق هم یک رقم ضعیف است که هیچ چیز مانده نمیشه و مواد سوخت هم اونقدر قیمت است که خریده نمیشه. این مشکلات زندگی میکنیم، سپری میکنیم.
با این حال برخی از خانواده های نادار میگویند به خاطر نبود برق و بهای بلند مواد سوخت مجبور هستند با سوختاندن پلاستیک، پایپ و چرم خانه هایشان را گرم کنند، موادی که سبب آلودگی هوا می شود. یک تن از باشندگان منطقه خوشحالهان کابل که نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی میگوید
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلک‌های خرد داریم، دیگر تایر میسوزانیم، چرم میسوزانیم، مجبور هستیم چی کنیم؟ خانه خود را چی گرم کنیم؟ مگر پلاستیک جمع میکنیم شده که ما در میتیم در بخاری فرش کونه لطپتر چی یافتیم، ما مجبور هستیم اونم را آتش میکنیم که خانه ما گرم شود. مگر شما کوشش کنید که ما کمک کنید برقای ما را جور کنید، برق ما برای همیشه شود، ما هیچ از این چیزای بد نمیکنیم استفاده. حالا که شما در قصه ما نیستیم، ما این قصه مجبور هستیم از ناچاری خود مجبور که هر چیز ما دستکول خود میسوزانیم، بوت پای خود میسوزانیم، لباسای جان خود میسوزانیم که ما اولادای خود گرم کنیم. زمستان است دیگه ما چاره نداریم.
در مورد افزایش پرچوی های برق و شکایت باشندگان کابل از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما این شرکت روز شنبه در خبرنامه گفته است که قرارداد خرید برق وارداتی به تازگی در جریان سفر محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی شرکت برشنا به ازبکستان تمدید شده است. به نقل از اعلامیه او در این سفر خواستار افزایش مقدار برق وارداتی ازبکستان به افغانستان و کاهش تعرفه نیز شده است. افغانستان بیشتر برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌کند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد. جریان برق وارداتی از این کشورها هر از گاهی بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی خودشان به انرژی برق قطع می شود که در برخی موردها این مشکل هفته ها دوام می یابد. پرچوی برق هم مشکل است که در جریان نظام جمهوری پیشین هم وجود داشته و با گذشت سالها ظاهرا حل نشده باقی مانده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. حالا پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
از قریه چشم دزگ هستیم، اسم ما جمیله، در اولسوالی مقوریم 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده. از سا کمک مونند، خدا خمونند، با ما هیچی نمی کنند کمک. اما 13-14 بچگه اگه داریم، اما هم تا در پرنزولی روز ما شام میکنند. هیچی خواستیم از ما از سا که مویم که بیاره دیگه، هیچی دم کمک هم نیه.
معصوم سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، یعنی مگر این سال بیخی کمک نیه. در خود ما آدم که چی کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم برادر، انتا خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما واسطه وسیله مایه برادر کسی مایه که نفر داشته باشه، ما بود نفرم نداریم. نه کمک ها مردم هایی میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر های برادر وضع اقتصادی خوب میبینه، حتی خوب هم هستن، مگر در مردمی که قریب و ناتوان کمک علا بیره دادن همشون.
درباره مهاجرین میخواستم صحبت کنم که اینا از مردم یعنی پول میتره و میگن که شما برای مهاجرین کمک کنید، حتی در مکتب ها از شاگردا مثلا میگن از 10 افغانی 5 افغانی و یا 20 افغانی شما بدین که ما به مردم بدیم. همچنان در شرکت ها وقتی که مثلا یک تلفن زنگ میزنن اول میگن که اگر شما میخواین که به مهاجرین کمک کنید لطفا میتونین دین یعنی دین شما زنگ بزنید. ما میخواهیم بگیم که این درصدی کمک ها را که میخواین از مردم اینا را اصلا و مهاجرین که باید بدن نمیتونن به جیب خودشان میره. اگر واقعا این قدر کمک تا جوینا برای مردم جواری میکنن میخوان از طریق شرکت و از طریق